ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 29 اردیبهشت 1402 برابر است با 19 می 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. ما در این مجله خبرهای زیادی رو برای شما بازگو میکنیم، از واکنش‌های داخلی و خارجی به اعدام متهمان خانه اصفهان گرفته تا سخنرانی تند مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی ها. پس بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو با ماست.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما همراهان رادیو فردا. اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، به موجی از اعتراض و خشم دامن زد. وزارت خارجه استرالیا و همچنین وزارت خارجه اتریش این اقدام را به شدت محکوم کردند. چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان از جمله کفیل سیاسی صالح میرهاشمی نیز در پیام‌هایی از این اقدام به شدت انتقاد کردند. در پی اعلام خبر اعدام این سه معترض، برخی از ساکنان تهران از پنجره‌های خانه‌هایشان علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر دادند. همچنین مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی های ایران با اعتراض به اعدام سه متهم در پرونده خانه اصفهان و همچنین تبعیض های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت که کار از پایه و اساس خراب است. او روز جمعه اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را دردآور خواند.
مطمئن باشید که با اعدام نمیشه جلوی ملت گرفت و قانع کرد.
آقای عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه زاهدان نقش رهبر جمهوری اسلامی در از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به حکومت را یادآور شد و گفت که بر حاکم واجب است اعتماد مردم را به دست آورد. وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی میگوید رشد جمعیت کاهش یافته و از رشد 4 برابری که پیشتر داشت اکنون به 1 برابر رسیده که به باور او یک فاجعه است. بهرام عین‌اللهی در اظهارات روز جمعه خود تصریح کرد که اگر به گفته او بحران کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، انقلاب دچار مشکل می شود. وزیر بهداشت در اظهارات خود به توسعه و ساخت خوابگاه‌های متأهلی اشاره کرد که به گمان وی زمینه ازدواج و افزایش جمعیت را فراهم می کند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف با حکومت طالبان در زمینه حقابه هیرمند، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خواند. طالبان در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود در این زمینه را تکمیل و بعد با الفاظ مناسب خواست خود را مطرح کنند. ایران در روزهای گذشته خواستار بازدید کارشناسان و ارزیابی میزان آب شده است تا مشخص شود که آیا آب کافی برای جاری شدن به سمت ایران وجود دارد یا خیر. بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد در دهه‌ها و به ویژه سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است. نشست سران اتحادیه عرب روز جمعه در جده آغاز شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از انزوای 12 ساله در این نشست شرکت کرده است. به دلیل اعلام حضور ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، این نشست با چند ساعت تأخیر آغاز به کار کرد. حضور همزمان رؤسای جمهوری اوکراین و سوریه در جده در حالی رخ می‌دهد که روسیه که همکنون در جنگ با اوکراین است، متحد اصلی بشار اسد است و نقش کلیدی در پیروزی حکومت دمشق علیه مخالفانش داشته است. نسرین.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود با تازه ترین خبرها. اما سپیده در ادامه با ما خواهد ماند تا در مورد واکنش به اعدام‌های امروز در ایران با هم گفتگو کنیم. حالا بشنویم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. اجرای حکم اعدام 3 متهم پرونده خان اصفهان، واکنش به این اجرای این حکم همچنان ادامه دارد. 33 جمعه اعتراضی زاهدان، معترضان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. وزیر نیرو میگوید آب در سد کجکی وجود دارد. عذرخواهی دولت افغانستان در مورد حقابه هیرمند پذیرفتنی نیست. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. اما همونطور که در خبرها گفته شد، امروز صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی بامداد امروز در اصفهان اعدام شدند. در همین زمینه سپیده بهکام که خبرها رو هم با ما داشت الان در استودیو با ما. سپیده، اساساً در رابطه با همین خبر برای ما اول بگو.
ببین نسرین، همونطور که به هر حال در خبرها هم آمده، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد جمعه اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از متهمان پرونده موسوم به خان اصفهان رو تایید کرد که انجام شده در بامداد این روز، در حالی که نقایص و ابهامات بسیاری در پرونده این متهمان وجود داشت، اشکالات بسیاری در روند دادرسی پروندهشون وجود داشت و بارها در چند روز گذشته خانواده و وکلای دادگستری در این باره هشدار داده بودند. قرار هم بود که روز شنبه تقاضای اعاده دادرسی این سه متهم در دیوان عالی کشور ثبت بشه، که ما میدونیم که در صورتی که ثبت میشد بر اساس قانون باید حکم متوقف میشد، که این کار انجام نشد. اکانت توییتری وبسایت حقوق بشری هنگاو یک کمی توضیح داده در مورد چگونگی انتقال این خبر به خانواده های این سه نفر، و از قول یک منبع نزدیک به خانواده مجید کاظمی که یکی از این افرادی هست که اعدام شده، نوشته که ساعت 6 صبح از زندان دستگرد اصفهان که این سه نفر اونجا بودن با برادر مجید تماس میگیرن، مجید کاظمی یکی از افرادی که اعدام شده، و میگن که همین الان بیا زندان و به کسی دیگری هم نگو. او وقتی میره اونجا گوشی موبایلش رو میگیرن، خودروش رو توقیف میکنن و خبر میدن که صبح مجید رو اعدام کردیم. بعد هم او رو به همراه پیکر بیجان مجید میبرنش به یک گورستانی که بسیار دور افتاده هست در منطقه حبیب آباد، و جسد او رو دفن میکنن و بعد بهش میگن که این تلفن همراهت، حالا میتونی به خانواده خبر بدی. بعد که به خانواده خبر داده میشه، به اونها اجازه سوگواری نمیدن، فقط ظهر اینجوری که گفته شده یک ساعت اجازه میدن که خانوادهشون بیان. جو هم بسیار امنیتی بوده و اینطور که گفته شده سه نفر این افراد در جاهای مختلف دورترین جاهای اصفهان دفن شدن.
خب سپیده، ما دیدیم که تنها ساعتی بعد از اینکه این خبر اعلام شد و انتشار پیدا کرد، موجی از واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به راه افتاد و بسیاری خواستار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی شدن. از این واکنش‌ها برامون بگو.
ببین، خیلی واکنش ها گسترده بود. به هر حال برای اینکه از چند روز پیش شروع شده بود و توقعی نمی رفت که به این زود این اتفاق به این زودی بیفته، و دست کم انتظار می رفت که جمهوری اسلامی پاسخگو باشه در مورد ابهاماتی که وجود داره، اما این اتفاق افتاد و واکنش ها رو من شاید بعد تون بگم. یکی وزیر خارجه استرالیا هستش که محکوم کرده، یک سناتور استرالیایی هستش که در توییتی نوشته که خیلی این اخبار اعدام ها نشون دهند دیگه وحشیگری رژیم حاکم در ایران هستش. دیوید ون، یک سناتور دیگر استرالیایی که کفیل سیاسی مجید کاظمی هم بوده، خیلی ابراز تأثیر کرده از این اقدام و گفته که باید اقدامات جدی انجام بشه تا جمهوری اسلامی درباره نقض بیوقفه حقوق بشر پاسخگو باشه. در آلمان هم برخی نماینده های پارلمان این کشور واکنش هایی نشون دادن، از جمله مارتینا رنر که کفیل سیاسی صالح میرهاشمی هم هست و در توییتی از خشم آمیخته با عجز خودش در برابر این اعدام ها نوشته. نوربرت روتگن نماینده دیگر نماینده پارلمان آلمان هستش که نوشته کسی نمیدونه که آیا میشد اونها رو نجات داد یا نه، اما به گفته او آلمان و اتحادیه اروپا تلاشی نکردند. یوان ری هم دیگر نماینده پارلمان آلمان هست، در توییتی نوشته که جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت کرد که مقامات این حکومت تروریستی بیش نیستند. هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا، او هم در توییتی نوشته که باید سپاه پاسداران در فهرست تروریستی قرار بگیره و باید متوقف بشه مذاکرات احیای برجام. وزارت خارجه اتریش، وزارت خارجه نروژ و همینطور نماینده پارلمان بلژیک افرادی هستند که واکنش نشون دادن. و اما علاوه بر مقام های سیاسی، چهره ها و سازمان های بین المللی حقوق بشری هم داریم که اعتراض کردن، از جمله محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران که یکی از این افراد، او گفته که موج اعدام ها در ایران رو باید جامعه جهانی قدرتمندانه واکنش میداد که این اتفاق نیفتاده. تاکید کرده که باید این سه اعدام عواقب جدی برای رژیم ایران داشته باشه و علی خامنه ای رو باید پاسخگو بکنیم، چون به گفته او در غیر این صورت جان بیش از 100 معترض دیگه در خطر هست. و شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشته که ضحاک زمان علی خامنه ای و مزدوراش با هر جان عزیزی که میگیرن و خون پاکی که میریزن پرونده جنایتشون سنگین تر میشه. من دیگه فقط نام ببرم اسامی و سازمان ها رو: مدیر اجرایی سازمان دیدبان سازمان ملل مسیح علی نژاد، چهره اپوزیسیون نازنین بنیادی بازیگر و دیگر چهره اپوزیسیون، داریوش اقبالی خواننده سرشناس. در داخل ایران و خارج از ایران هم مردم به خیابان ها آمدن، در بسیاری از شهرها اعتراض کردند به اعدام این سه متهم پرونده خان اصفهان.
سپاسگزارم از تو. سپیده بهکام بود و ما رو در جریان آخرین خبرها در مورد واکنش به اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده خان اصفهان قرار داد. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف با حکومت طالبان در زمینه حقابه هیرمند، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خونده. طالبان در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه گفت مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در این زمینه تکمیل بکنند و بعد با الفاظ مناسب خواست خودشون رو مطرح بکنند. در همین زمینه اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. خانم خب بله، فکر میکنم که هنوز تلفن ما حاضر نشده، اما میریم به گزارش دیگری که داشتیم. امروز مثل تمام جمعه ها صحبت های زیادی بود در سیستان و بلوچستان. مولوی عبدالحمید سخنرانی تندرو و آتشینی داشت. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی نخل احمدی و از او خواستم که در این مورد بیشتر توضیح بده.
آقای مولوی عبدالحمید در هفته پیش هم اعدام معترضین رو هم خلاف قانون و قوانین داخلی و بین المللی و هم خلاف شرع دانسته بودند. امروز هم تاکید کردند که هم در واقع اعدام و هم اعترافگیری اجباری خلاف شرع و قانون هست. ایشون گفتند که کسانی که امروز در اصفهان اعدام شدند در رابطه با اعترافاتی که کردند گفته بودند که این اعترافات تحت شکنجه و اجبار انجام شده و تاکید کردند که برای ما هم پیش آمده که کسانی آمدن پیش ما و آثار زخم و شکنجه خودشون نشون دادن و گفتن که به واسطه شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شدن. در این حال ایشون صحبت از این کردن که مردم در شرایط بدی هستن، مردم احساس میکنن در بن‌بست هستن و با اعدام کردن، بازداشت، زندان و شکنجه نمیتوانن جلوی این ملت رو بگیرین. در هفته های و در واقع سخنان پیش از این هم آقای مولوی عبدالحمید بارها تاکید کرده بودند که جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که بتواند با ابزار زور و با ابزار اعدام بتواند ملت خودش رو راضی بکند و تنها راه حل این هست که به صحبت ها و درخواست های مردم گوش براده.
با توجه به سفر تازه ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان و صحبت‌های او در مورد حقابه هیرمند و جوابیه طالبان به او، مولوی عبدالحمید در سخنرانی این هفته خودش هم به این موضوع اشاره کرده. او در مورد اختلاف بر سر حقابه هیرمند چه راهکاری داده؟
ایشون در واقع از دو طرف ماجرا یعنی طالبان و جمهوری اسلامی خواستند که در این رابطه از زبان زور یا در واقع زبان تند خودداری بکنن و به گفتگو بنشینن، کارشناسان رو هر دو طرف تعیین بکنن تا در رابطه با این مسئله تصمیم گیری منطقی انجام بدن. از طرف خود ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی در حال با توجه به شرایط جدیدی که در افغانستان هست ابزار کافی برای تحت فشار قرار دادن طالبان ندارد. به هر حال طالبان هم در شرایطی هستند که حمایت میشوند از طرف برخی گروه ها و برخی از کشورهای منطقه و به خاطر همین هم هست که جمهوری اسلامی بسیار بسیار محتاطانه مجبور هست با طالبان برخورد بکند. اساسا نوع جوابیه هم که طالبان دیروز نسبت به صحبت های رئیسی دادن و واکنشی که نشان دادن نشان دهنده این هست که هیچ گونه وقعی به این درخواست ها یا چنین برخورد های از طرف مسئولان جمهوری اسلامی نمیگذارند و بعید هست که بدون گفتگو کردن و بدون راه حل مسالمت‌آمیز این مسئله بتونه حل و فصل بشود.
مولوی عبدالحمید در مورد تیراندازی به مردم در جمعه خونین زاهدان گفته که این اتفاق از پیش برنامه ریزی شده بوده. ارزیابی شما نسبت به صحبت او چیه؟
نکته به نظرم مهمی که امروز هم آقای مولوی عبدالحمید مجدداً اون رو تأکید کردن این بود که این مسئله یا این جنایت یا کشتار از پیش تعیین شده بود، خطاب به ابراهیم رئیسی که گفته بود که به برخی از کسانی که در مصلی یا خیابان هم بودند ظلم شده است گفتند که احتمالاً ایشون یا در جریان نیستن یا مثل بقیه مسئولانی که تا کنون به سیستان بلوچستان آمدن به دنبال توجیه کردن این مسئله هستند. ایشون گفتند که ابتدا نیروهای امنیتی با یک برنامه‌ریزی قبلی تیراندازی کردن و بعد مردم به سمت پاسگاه حرکت کردند و تأکید کردند که مدارک این مسئله هم موجود هست. همچنین در رابطه با مسئله جمعه خونین زاهدان هم آقای مولوی عبدالحمید هم بسیاری از مولوی ها و کسانی که معتمدین هستند در سیستان بلوچستان اعلام کردند علاوه بر کسانی که عامل این مسئله بودند باید کسانی که دستور دادن یا فرمان این جنایت رو دادن باید در واقع اینها باید شناسایی معرفی و مجازات شوند و تأکیداتی که در هفته گذشته آقای مولوی عبدالحمید داشتن این بوده است که با تمام کارهایی که نظام جمهوری اسلامی سعی کرده است در توجیه یا حل و فصل این مسئله انجام داد هیچ کدام از اینها نتوانست افکار عمومی در استان رو راضی و قانع بکند.
گفتگویی شنیدید با مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
اما همطور که پیشتر هم گفتم، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره اختلاف با حکومت طالبان در زمینه حقابه هیرمند، اعلامیه طرف افغانستانی را حاوی مطالب متناقض و نادرست خواند. طالبان هم در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه گفت مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود در این زمینه را تکمیل بکنند و بعد با الفاظ مناسب خواست خودشون رو مطرح کنند. در همین زمینه اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست، از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. خانم بهرامی خوش اومدین. امروز علی اکبر مهرابیان و وزارت نیرو گفته بر اساس مستندات موجود و موارد استناد جهانی، طالبان در فصول مختلف اخیر رهاسازی آب از سد کجکی به سمت سد انحرافی کمالخان رو انجام داده و سد کمالخان هم آب رو به ولایت نیمروز رسونده، یعنی هیچ مسیری نذاشته که این آب به ایران برسه. بر این اساس اگر برخلاف معاهده مانع جدیدی در این مسیر ایجاد نشده باشه، مسئله فنی در رسیدن آب وجود نداره. ارزیابی شما نسبت به این صحبت‌های آقای مهرابیان چیه؟
ببینید، نکته ای که طرف افغانستانی داره مطرح میکنه در واقع اینه که ما با خوشسالی مواجه هستیم، کمی بارش باران در سمت حوزه آبی هیرمند در سمت افغانستان بوده، ظرفیت صد خالیه و صد کمال خان، خب صد کمال خان حدود 52 میلیون متر مکعب ظرفیت داره و گفته که بخش زیادی از این ظرفیت این صد خالیه. ولی اون چیزی که الان در واقع مورد گفتگو و بحث اینه که سازمان فضای ایران تصاویر ماهواره‌ای رو منتشر کرده که نشون میده نه تنها ظرفیت کمال خان کاملا صد کمال خان پره، بلکه صد کجکی هم پره و بخش انحراف پیدا کرده از آب به گود زره، که نشون میده که هم در واقع آب بنده و مسیرهای انحرافی در بالادست هیرمند زده شده. و به این ترتیب طرف ایرانی در واقع میگه که ما نتایج ماهواره‌ای و نتایجی که از پایش در واقع بارش باران در سمت افغانستان داریم خلاف این مسئله رو نشون میده. اما یه نکته مهم دیگه هم خب در مورد خود اون معاهده سال 1951 مطرحه، اونم اینه که اگر حتی مسئله خوشسالی مطرح باشه و دوره بارندگی باران تحت تاثیر قرار گرفته باشه، داده باشه ظرفیت آب رو، نباید صفر بشه، یعنی عملا متناسب میشه با موجودی آبی که در سمت افغانستان هست. ولی خب ما میبینیم که 8 ماه ایران پیگیره و هنوز همچنان مدت طولانیه که هیچ حقابه دریافت نکرده و همینطور هیچ حقابه طبیعی و محیط زیستی عملا برای هامون به عنوان یه طالاب مشترک در نظر گرفته نشده.
خانم بهرامی، ایران در روزهای گذشته خواستار بازدید کارشناسان و ارزیابی میزان آب شده تا مشخص بشه که آیا آب کافی برای جاری شدن به سمت ایران وجود داره یا خیر، و میدونیم که افغانستان این اجازه رو نداده. اما در ادامه اختلاف بر سر حقابه هیرمند، آیا ممکنه مشاهده تنش بیشتر میان ایران و افغانستان باشیم؟
ببینید، ما میدونیم که در هریرود هم برای سد دوستی اونا میتونن مشکلاتی رو ایجاد بکنن. علاوه بر اون ما با یه وضعیت پوپولیستی در هر دو سو مواجهیم. از یه طرف در سمت ایران خب مدت طولانی که استان سیستان بلوچستان درگیر خشکسالی، اعتراضات بسیار گسترده‌ای در این استان اتفاق افتاده، توسعه یافتگی این استان رو حکومت گره زده با موجودی آب هیرمند و هامون و متاسفانه هیچ برنامه جدی نداشته برای تأمین آب این استان از روش های مختلف دیگه. و از طرف دیگه ما در اون سو طالبان رو داریم که عملا یک حکومتی نیست که متکی دانش باشه یا اینکه بشه باش در واقع به شکل آزنده با دانش محور گفتگو کرد. به این ترتیب خب هر دو سو سعی میکنن که از این مسئله به عنوان یه موضوع سیاسی استفاده بکنن، بهره کشی بکنن و این میتونه موجب تنش بشه و مسئله رو پیچیده تر بکنه. به نظر من میرسه که ما شاید بتونیم از اون بندی که در توافقنامه هست که در واقع دولت ایران میتونه از دبیرکل سازمان ملل درخواست حکم بکنه برای داوری استفاده بکنن در شرایط پیچیده تر بشه ماجرا، و یا اینکه یه گروهی تشکیل بدن از متخصصین از هر دو سو و همینطور نمایندهایی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار بر این تصمیمات حوزه آبای مرزی که بتونن این مسئله رو با گفتگو و بدون تنش حل بکنن، برای اینکه موضوعی که به سمت در واقع به نفع هر دو سمت هیرمند و هامون هست در هر دو سو در حوزه آبی، که این مشکل بدون تنش حل بشه.
لطفا کوتاه بفرمایید، سال هاست که بر سر حقابه رود هیرمند با افغانستان جمهوری اسلامی اختلاف داره و افغانستان هم حقابه ایران رو نمیده. آیا جمهوری اسلامی برای گرفتن این حقابه نمیخواد فشار بیشتری روی افغانستان وارد بکنه و یا اساسا زورش به اونو نمیرسه؟
ببینید، چند تا پیشنهاد عملی داده شده، مثلا که ما یه سازه کنترلی داشته باشیم مثل تونل یا لوله کشی که بتونیم میزان ورودی آب رو کنترل بکنیم. اما خب با این مسئله طرف ایرانی مشکل داشته، حداقل تا قبل دولت فعلی افغانستان اون هم واکنش روشنی ندادن به این، نشون ندادن به این پیشنهاد. موضوع دیگه مسئله افزایش جمعیت در سیستان بلوچستانه که خب این نشون میده که حتی اگر ما همه حجم آب سد کمال خان هم بتونیم دریافت کنیم، باز مسئله و مشکل سیستان و بلوچستان حل نخواهد شد. ایران یک سیاست هیدروپولیتیک بسیار منفعلی در منطقه وجود داشته. میخوام اشاره کنم به یه کنفرانس موضوع آب که چند وقت پیش در بغداد برگزار شد و اونجا ایران و سوریه حتی نتونستن به توافقی برسن برای مسئله حل مسئله آب با ترکیه، که اونجا هم خب ما در بالادست در واقع موضوع مشکل جدی خواهیم داشت به زودی در عرص، که همچنان سدسازی ادامه داره در اون بالادست. من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی اساسا نگاهش به مسئله محیط زیست یا مسئله نگاه دستوری از بالا، و به این ترتیب نه، من فکر می‌کنم که اساسا سخت بشه که بتونه مشکل رو بعد از این همه سال بیش از این قرن حل بکنه.
سپاسگزارم. صحبت‌های اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست رو می‌شنیدید. اما بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در حالی پس از 13 سال به اجلاس اتحادیه عرب دعوت شد که امیر قطر پیشتر با حضور او در این نشست مخالفت کرده بود. در حالی که امروز بشار اسد سخنرانی خود رو در جده آغاز کرد، امیر قطر به نشانه اعتراض سالن جلسه رو ترک کرد. پروانه وحید منش در گفتگو با حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره دلایل این واکنش پرسیده.
قطر اصولاً در همون اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب که به نوعی راه رو باز کردن که بتونه اسد در این اجلاس امروز شرکت بکنه، صحبت کرده بود که ما با اجماع کشور عربی مخالفت نمی کنیم، ولی به طرف برقراری رابطه با رژیم اسد نخواهیم رفت، و در این حال تأکید دارن که باید همچنان رژیم اسد به طرف مثلا اپوزیسیون بره، وظایف خودش انجام بده در چارچوب اون تعهدات بین المللی و این مسائل. منتها خب در نظر بگیریم که اصولا قطری ها با توجه نقش خیلی پررنگی که به عنوان بازیگر اصلی در اون بهار عربی بازی کردند، از درون لیبی علیه قذافی گرفته تا به قدرت رسوندن آقای مرسی، یعنی کل نیروهای اسلامگرای نزدیک به اخوان المسلمین رو اصولا قطر و تولید ترکیه پشتشون بودن، و در سوریه هم در رأس میشه گفت تمام کشورهایی بود که خواهان تغییر رژیم بودن در این کشور، با اون شبکه الجزیره و امکانات مالی و تسلیحاتی و همه این حرفا. الان به نظر میاد که همچنان مقبونه، یعنی قطر فکر میکنه که باید در همون چارچوب حرکت بکنه، فشار بیاره، به نوعی اون نیروهایی که نزدیک بودن بهش رو در ساختار سیاسی سوریه وارد بکنه. در این حال این پیامم به غرب میده که من در این مسئله در کنار اصطلاح آمریکا و اتحادیه اروپا ایستادم و لزوماً با کشورهای عمده عربی همراه نیستم، که از این جهت هم بتونه اصطلاح نزد کشورهای غربی هم به نوعی پوانه امتیازی داشته باشه. اون هم در حالی که به هر صورت قطر همیشه نزدیکی خیلی نسبتاً گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشته، این که در این مسئله اینجوری عزمش جزمه که وایسه و به نوعی در برابر ورود رژیم اسد به درون اتحادیه عرب روی خوش نشون نده، خب یه مقدار جای اصلاح بحث و مناقشه است. ولی همین که خود اصلاح رفتار دوگانه‌ای کرده از طرف امیر قطر امروز دست داده با آقای اسد، ولی اون موقعی که آقای اسد اومده شروع به سخنرانی بکنه جلسه رو ترک کرده، به نوعی خواسته این موازه دوگانه رو هم اونجا به نمایش بذاره.
از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که دنیای غرب مخالفت کرده با روند عادی شدن روابط با اسد. این تحولات سریع ورود دوباره دمشق به اتحادیه عرب چه معنایی رو در معادلات بین المللی داره؟
خب می‌بینیم که به خصوص از سال 2016-2017 که پایه‌های حکومت اسد با دخالت ایران و روسیه تا حدودی تثبیت شد، کشورهای عربی از میشه گفت با پیشگامی امارات شروع کردن روابطشون دوباره احیا بکنند. رسیده بودن به این نتیجه که با تلاشی که کردن به لحاظ تسلیحاتی، به لحاظ امنیتی که سرنگون بکنن، به نتیجه نرسیدند. الان باید بیش از پیش دوباره با رژیم‌های حاکم چه در عراق چه در سوریه و جاهای دیگه تماس گرفت، از طریق دیپلماسی و برقراری ارتباط تأثیر گذاشت رو اونها، که اونها رو به خصوص از زیر نفوذ کشورهایی مثل ایران و جمهوری اسلامی بیرون آورد. تو این رابطه ما می‌بینیم که خب با توجه به وضعیتی که تو منطقه پیش رفته، بیش از پیش سعودی‌ها در رابطه با غرب میخوان این چیز رو به نمایش بذارن که ما خودمون داریم تمشیت میکنیم واسه وضعیت منطقه رو، میخوام خودمون واسه معادلات جدید شکل بدیم، اونم در شرایطی که آمریکایی‌ها تو عبوری دارن از منطقه میرن بیرون. و در این حال میبینیم که خب با ایران عربستان سعودی رابطه شو برقرار کرده، با اسرائیلی ها در این حال صحبت هایی هست که این رابطه میتونه برقرار بشه. توی چارچوب این وضعیت خب عربستان سعودی به عنوان وزن سنگین در کشورهای عربی وارد عمل شده و اونطور که اشاره شد خب شرط و شروط هایی هم گذاشتن برای درگردوندن اسد به مجموعه عربی، از اینکه اجرا باید بکنه اون مفاد قطعنامه 254 سازمان ملل که ناظر هستش بر گفتگو با اپوزیسیون، تعدیل قانون اساسی جدید، باز کردن ساختار سیاسی سوریه، بازگرداندن امن مهاجرها و پناهجوها، و اینها رو باید انجام بده. و در این حال هم اشاره شد به نظر میاد زیر در پس پشت مذاکرات صحبت اینه که باید اسد با ایران هم مقداری فاصله برقرار بکنه، این هم بوده. چارچوباست که ما می‌بینیم که این روند به این سرعت داره پیش میره و معادلات منطقه بین‌المللی هم تسریعش کرده.
و با اتمام این گفتگو به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.